ساعت 16 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 29 شهریور 1399 برابر 19 سپتامبر 2020 میلادی. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
سپاس بکتاش. درود شنوندگان گرامی. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 166 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان جدید، مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 24,000 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه از شناسایی 2845 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. سیما لاری در ادامه گفت که با این تعداد مجموع بیماران کرونا در کشور به 419043 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد، به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم‌تر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. ما در راه بیمارستان هستیم. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منزلش، دستگیری دختر و نیز آنچه که شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندی‌هایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. تاکنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سال‌ها حبس در جمهوری اسلامی بی‌نتیجه بوده است. 6 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند بر مبنای فرمان اجرایی رئیس جمهوری همه بخش‌های مالی ایران را تحریم کند. بر اساس فرمان اجرایی که دونالد ترامپ آن را در 20 دی ماه 98 امضا کرد، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا مجازند بخش‌های بیشتری از اقتصاد ایران را مورد تحریم قرار دهند. این نامه ابتدا توسط سناتور تد کروز از تگزاس و سناتور تام کاتن تهیه شد و سپس 4 سناتور جمهوری‌خواه دیگر به آنها پیوستند. سناتورهای امضا کننده این نامه از دونالد ترامپ خواستند فشار بیشتری بر ایران وارد آورد تا مقام‌های ایران با پذیرفتن شرایط آمریکا بر سر میز مذاکره بازگردند. این 6 سناتور با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه بانک مرکزی ایران، خواستار تحریم مالی 14 بانک باقی مانده ایرانی با هدف قطع کامل ارتباط ایران از سیستم مالی جهانی شدند. وزارت خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این کشور شواهد و مدارک عینی برای تایید اینکه حزب الله لبنان اقدام به انبار کردن مواد منفجره در کشورهای اروپایی کرده باشد را ندارد. یک روز پیش از این، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا خبر از این اقدام گروه حزب الله لبنان در برخی کشورهای اروپایی را داده بود. او در این باره گفته بود که گروه حزب الله مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم را در جعبه‌های کمک‌های اولیه از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل و برای اقدامات آینده نگهداری کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل نیز قبلا در گزارشی نوشته بود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به مقام‌های آلمانی خبر داده است که نیروهای مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلوگرم نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند. به گزارش این روزنامه، همین اطلاعات باعث حمله نیروهای امنیتی آلمان به این انبار، دستگیری افراد مرتبط، ضبط مواد انبار شده و ممنوعیت فعالیت حزب الله در خاک آلمان در ماه آوریل شد. بکتاش.
پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری.
ای
ادامه تعلیق تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی یا بازگشت تحریم‌ها به درخواست ایالات متحده از سپیددم فردا به وقت ایران.
بستگی داره واقعا به این که اون فروشندگان و اون کشورهایی که اون فروشندگان در اون کشورها قرار گرفتن چه کشورهایی باشن.
اعمال محدودیت‌ها در بخش‌هایی از اروپا در میان نگرانی‌ها از موج دوم کرونا در ایران، تأکید رئیس جمهوری اسلامی بر اوضاع بحرانی کشور. گزارش‌ها در خصوص خطر اجرای حکم قطع انگشتان سه زندانی، مورد دیگری از صدور احکام قطع عضو در جمهوری اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری رویترز شامگاه گذشته گزارش داده که سه کشور اروپایی برجام در نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد به پایبندیشان به برجام تاکید کردند و اعلام داشتند که در روز 20 سپتامبر فردا تحریم‌های بین المللی علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد. همزمان ایالات متحده اعلام داشته که بر اساس مکانیزم ماشه که 30 روز پیش از سوی واشنگتن فعال شده، همه تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به اجرا درخواهند آمد. جمشید زند از رادیو فردا که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیوس توضیحات بیشتری رو میشنویم.
بله بکتاش، همونطور که اشاره کردی در نامه‌ای که بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردن، گفتن که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در سال 94 تعلیق شده بودند همچنان بارت تعلیق باقی میمونن و در روز 30 شهریور این تحریم ها اجرایی نخواهند شد. تحریم هایی که از اینا بحث هست 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل شورای امنیت است که در طی سالیان گذشته بر علیه ایران تصویب شده بود، همزمان با صدور قطعنامه 2231 توافق هسته‌ای. همه این تحریم ها بالت تعلیق در اومدن. این اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در حقیقت پاسخی رسمی به آمریکاست که 1 ماه پیش مکانیزم ماشه رو که در قطعنامه 2231 در نظر گرفته شده به دلیل نقض فاحش تعهدات برجامی ایران فعال کرد و در روزهای اخیر هم اعلام کرده که از شامگاه شنبه به وقت آمریکا و صبح یک شنبه به وقت ایران تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اجرایی خواهد شد. به غیر از 3 کشور اروپایی، روسیه و چین هم از اعضای دائمه شورای امنیت بارها گفتند که از این اقدام آمریکا حمایت نخواهند کرد، خواستار حفظ برجام هستند و با اثرگیری تحریم‌ها مخالف هستند. اما آمریکا به این دلیل مکانیزم ماشه فعال کرد که در حدود 6 هفته پیش قطعنامه پیشنهادیش درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که اون هم بخشی از قطعنامه 2231 هست رأی نیاورد در شورای امنیت و مرحله بعدی، گزینه بعدی آمریکا این بود که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه تا بتونه جلوی خرید و فروش اسلحه از طرف ایران رو بگیره. و آقای پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که حتی ممکنه خودش امروز به نیویورک شورای امنیت بره که بتونه این مکانیزم 30 روزه رو فعال بکنه و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگرده. نکته دیگه هم این هستش که خبرگزاری رویتر 2 روز پیش گزارش داد که دونالد ترامپ در نظر داره دستور اجرایی رو صادر بکنه که کشورها و شرکت‌هایی که در اقصا نقاط دنیا با ایران دست به معامله تسلیحاتی میزنن تحریم و مجازات خواهند شد از این به بعد.
چه واکنشی بوده در تهران تا کنون؟
در تهران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتند که خواهان حفظ برجام هستند، به شرطی که طرف‌های دیگر که منظورشان بیشتر طرف‌های اروپایی است، چون آمریکا 2 سال پیش از برجام اومد بیرون، به تعهدات خودشون پایبند بمونن. ولی در عمل ایران هم در 5 مرحله از انجام تعهدات برجامی خودش کمتر کرده. در 24 ساعت گذشته واکنش ها از طرف مقامات ایرانی مقدار شدیدتر بوده. میشه اشاره کرد به آقای علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای، که به خبرگزاری تسلیم امروز گفته که هیچ کدوم از طرفای برجام به تعهداتشون عمل نکردن، فقط وعده دادن و در تحریم های آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم شرکت کردند. به گفته آقای ولایتی، ایران هیچ ارتباط پولی قابل قبولی از لحاظ تجاری یا پولی با اروپا نداره، زیرا اروپایی ها به تبع دعوت آمریکا علنا ایران رو تحریم عمومی کردند. آقای ولایتی نتیجه گیری میکنه که آمریکا، اروپایی ها به یک نوعی و شکلی برجام رو نقض کردند و مهمترین بخشش اینه که میگه عملا از یک طرف نقض شده برجام، در واقع اعتباری نداره. این سخنان آقای ولایتی هست که امروز با خبرگزاری تسلیم صحبت کردن. از طرف دیگه مجتبی زرنوری، یکی از روحانیون اصولگرا و نماینده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته که اگر آمریکا موفق به برگرداندن تحریم ها بشه، جمهوری اسلامی بر اساس طرح سفارتی که مجلس هفته پیش داده شد، همه محدودیت ها از جمله غنیسازی اورانیوم، میزان غنیسازی، ذخیره غنیسازی، ساخت سانتریفیوژ های پیشرفته تر و تمام مواردی رو که در قطعه 2231 منع شده بود از سر خواهد گرفت. یعنی این نشون میده که چهره های تندرو در جمهوری اسلامی به نوعی آماده میشن که یک عکس العملی در مقابل این اقدام آمریکا نشون بدن، ولی از اون طرف آقای روحانی و آقای محمد جواد ظریف هم گفتن که همچنان خواهان حفظ برجام تا آخرین لحظات هستن.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، درباره تأثیر گزارشی که رویترز مخابره کرده بود در مورد دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده که به گزارش رویترز قرار است در روزهای آینده صادر بشه، به رادیو فردا میگوید:
بستگی داره واقعا به اینکه اون فروشندگان و اون کشورهایی که اون فروشندگان در اون کشورها قرار گرفتن چه کشورهایی باشن و چه حد با آمریکا معاملات تجاری داشته باشن. اگر که کشوری باشه یا فروشندهی باشه که معاملات بالایی هم با آمریکا داره، حالا در زمینهای مختلف، اون موقع بایستی بین دو منفعت انتخاب بکنه که آیا اسلحه به ایران بفروشه و مشمول تحریم آمریکا بشه، و یا اینکه نه، به ایران اسلحه اصلا نفروشه، معاملات خودش رو با آمریکا ادامه بده. به دلیل اینکه این تحریم‌ها تحریم‌هایی نیستش که توسط شورای امنیت اعمال شده باشه، و این تحریم‌ها یک جانبه آمریکاست. بنابراین مکانیزم اجرایی این تحریم‌ها به دست آمریکاست و اون مکانیزم در همین تحریم‌های ثانویه خلاصه میشه و ابزار دیگری آمریکا در اختیار نداره. این دستورالعمل اجرایی بی اثر نیست، به دلیل اینکه ریسک بزرگی اینجا وجود داره و فروشندگان اسلحه با فروشندگان مواد مصرفی عمومی یا کالاهای تجاری فرق میکنن و اینا خانه‌ها در یک بخشی از تولید و فروششون در اون چرخه معاملاتشون با آمریکا ارتباط دارن، ولی ممکن استش که بعضی از این کمپانی‌هایی باشن که کوچکترن و رابطه چندانی ندارن و میتونن معاملات رو به صورت پایاپای یا به شکل دیگری انجام بدن که مشمول این تحریما نشن. به این دلیل هستش که من میگم بستگی داره تا حدی به اینکه واقعا اون سازنده و فروشنده کی باشه و در کجای دنیا وجود داشته باشه. اگر که آمریکا تصمیم بگیره در ظرف یک ماه آینده که تکلیف مکانیزم مارش روشن میشه، اون موقع رأسا تمام اون تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو اعمال بکنه، اون موقع کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات دچار کمبودهایی هست، اون کمبودها توسعه پیدا میکنه.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا. صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری اسلامی در مورد پیروزی از مباحثی بوده که کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن پرداختن. بنیامین صدر از رادیو فردا با ماست. بنیامین، چه نوشتن کاربران؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در این مدت به خصوص بعد از شروع بیماری کرونا و در یک سال اخیر، حسن روحانی بعد از هر بحران اقتصادی یا مشکلات سیاسی موجود و در واقع مشکلاتی که ایران باش دست به گریبان هست، وعده هایی میده که در اغلب موارد اینطوری که حالا کاربرها بهش اشاره کردن و خب در خبرها هم جسته و گریخته میبینیم، خلاف اون در واقع اتفاق افتاده. و این ماجرای وعده اخیرش هم برای اینکه روز شنبه خبرهای خوشی خواهد داشت و خبر از شکست آمریکا داده روز شنبه و یک شنبه، در شبکه‌های اجتماعی دستمایه بیشتر طعنه و طنز قرار گرفته از سوی جریان‌های مختلف، در واقع افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی. کاربری به نام یگانه در توییترش نوشته: فکر کنید به صبحی که روحانی ازش حرف زد، شاخص بورسی که بعد از صعود به زیر 1600 واحد رسیده، قیمت مسکن و ملکی که حتی در شهرستان و روستاها کمتر از متری 5 میلیون تومان نیست، و افرادی که به دلیل کرونا بیکار و خانه نشین شدن یا بیمار هستند، و دولتی که به جای چاره لبخند تحویل میده یا وعده و وعیدهای بی خودی میده. خیلی از کاربرها هم بکتاش اشاره کردن به شکست آمریکا که حسن روحانی مرتب عنوان میکنه، و به این موضوع اشاره کردن که خب نمود این شکست آمریکا به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی در زندگی مردم چیست؟ دلار 27000 تومانی یا وضعیت ناگوار اقتصادی؟ کاربری به نام وجودگرا در واقع یادآوری کرده حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو، و به کنایه نوشته: شنبه‌ای که روحانی وعده داده بود شروع شد، توصیه میکنم به مدت دو روز از هر گونه سفر به ویژه با هواپیما خودداری کنید و ترجیحاً در منزل بمانید، سطح هشدار بالاست. این در واقع کنایه زده به حرفایی که عکسش اتفاق میفته و خب وعده و وعیدهایی که عمدتاً حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میده و در واقع یا اتفاق نمیفته یا خلاف اون اتفاق میفته. کاربرهای دیگری هم اشاره کردن به خبری که امروز حسن روحانی داده و گفتن که خبر خوشی که وعده داده بود ماجرای در واقع ورود یک بیماری ریوی جدید و که از کشورهای همسایه، اینجوری که حسن روحانی امروز صبح اعلام کرد، خطر ورودش به ایران بسیار جدی هست که متفاوت هست با کووید 19 یا همون بیماری کرونا، و به اون اشاره کردن کاربرها. برخی کاربرهای دیگه هم به ماجرای در واقع انتخابات حسن روحانی و وعده های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات پیشین اشاره کردن، و مثلا کاربری به نام 76 نوشته: من بیشتر از اون 23-24 میلیونی میترسم که به حسن روحانی رأی دادن. روحانی که بره دوباره همون جمعیت ساده لوح یک روحانی دیگر رو میارن و تحویل ملت میدن. کاربری هم اشاره کرده به موضوع مطالبه‌گری و گفته که تا اسم از مطالبه‌گری، کاربری به نام عیار گفته، تا اسم از مطالبه‌گری میاد فورا ذهن ها میره سراغ توهین یا غرغر کردن، اما مطالبه باید دقیق و به تعبیر این کاربر نقطه زن باشه. تصور کنیم روحانی دیگه نیست و اصلا نیست که کار کنه. این ما مردم هستیم که باید با فشار، در واقع با فشار خودمون از مسئولان بیکفایت جمهوری اسلامی توضیح بخوایم و اونها رو وادار به کار سازنده بکنیم. کاربر دیگری هم اشاره کرده با زبانی طنز البته به ماجرای وعده ای که امروز حسن روحانی داده بود برای در واقع شکست آمریکا و بهبود زندگی مردم. کاربری به نام 13 به در در توییترش نوشته که روحانی همچنان رفته تا پیروزی بیاره، و به نوعی کنایه زده به وعده‌های قبلی که حسن روحانی داده بود برای پیروزی در واقع مقابل آمریکا، آنچور که خودش اعلام کرده.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. و اما رئیس جمهوری اسلامی امروز تأکید کرده که اوضاع کشور بحرانیه، گفته سبک زندگی فعلی رو باید برای میان مدت و بلند مدت دید. سپیده بهکام از رادیو فردا تحولات کرونا در کشور رو دنبال کرده. سپیده، تازه ترین خبرها چه هست؟
درود به شما آقای دستیاش و همینطور همراهان رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته بنابر اون چیزی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 166 نفر دیگر و در مجموع بیش از 24 هزار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. 2845 نفر دیگر هم شناسایی شده به عنوان بیمار جدید مبتلا به کووید 19 که به این ترتیب شمار کل مبتلایان از 419 هزار نفر عبور کرده. در جلسه که ستاد ملی مقابله با کرونا امروز حسن روحانی همونطور که شما گفتید تاکیدش بر این بود که باید سبک زندگی رو شاید برای همه امسال و تمام سال آینده ادامه بدیم. مثل هفته‌های گذشته تاکید کرد که این دوگانه انگاری هایی مثل سلامت و معیشت، سلامت و دیانت یا سلامت و آموزش درست نیست، اینها رو باید کنار بذاریم و فکر نکنیم که اگر دانش آموزی به مدرسه بره فقط مبتلا میشه، اگر هر جای دیگری هم بره در مهمانی یا کوچه هم ممکنه که مبتلا بشه. بخش صحبت های آقای روحانی رو بشنویم.
این دوگانگی های نادرسته، یعنی ما فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. ما فکر نکنیم اگر یه جوانی رفت دبیرستان اونجا مبتلا میشه، اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمیشه.
بله، آقای روحانی در صحبت‌هاش همونطور که شما هم گفتین اشاره کرد که آمارهای وزارت بهداشت بسیار نگران کننده هست. او گفت که در آمارها دیدن کسانی رو که قبلا بستری بودن چند ماه پیش و الان هم بستری هستن و گفت که یکی از نگرانی‌ها کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته‌های اخیر هست و اشاره کرد که مراعات مردم از 82% به 62% رسید. یک مورد دیگری که آقای روحانی در صحبتاش اشاره کرد موضوع شیوع یک بیماری دیگر بود که او گفت چیزی شبیه به زاتوریه، بسیار خطرناکه، اما در صحبتاش توضیحاتی درباره این بیماری ارائه نکرد و توضیح یعنی در واقع گفت در صحبتاش که در کشورهای همسایه شایع شده ولی اشاره نکرد که کدوم کشورها. آقای بکتاش،
کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم سپیده، یه نگاهی بندازیم به عرصه بین المللی و اینکه وضعیت در جهان چگونه است.
در جهان هم وضعیت بهتر نیست، آمارها به سرعت در حال افزایش. الان شمار مبتلایان از 30,700,000 نفر هم بیشتر شده، هرچند که حدود 22,300,000 نفر از این تعداد بهبود پیدا کردن ولی خب نزدیک به 1,000,000 نفر درگذشتن و چیزی نزدیک به 7.5 میلیون کیس فعال وجود داره، یعنی هنوز دارن با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم میکنن. آمریکا، هند، برزیل، روسیه و پرو 5 کشور اولی هستن که به لحاظ شیوع بیماری کرونا و شمار مبتلایان در سطح هستن. به لحاظ مرگ و میر آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و بریتانیا کشورهای اول هستن، اما وضعیت در آمریکا از هر لحاظ وخیم‌تر هست. بیشترین میزان ابتلا در آمریکا هست که نزدیک 7 میلیون نفره. بیشترین میزان مرگ و میر هم باز در آمریکا هست که بیش از 203 هزار نفر تا این لحظه. در کشورهای اروپایی وضع جالب نیست. فرانسه شب گذشته اعلام کرد که در 24 ساعت پیشتر بیشترین شمار مبتلایان رو داشته از زمان آغاز پاندمی. در بریتانیا نخست وزیر اعلام کرده که از چند هفته گذشته تا الان اونطور که او گفته در وضعیت موج دوم کرونا هست کشور. در اسپانیا وضعیت مشابهه، مثلا در مادرید شمار مبتلایان به شدت رو به افزایش، محدودیت های سختگیرانه تردد وضع شده. در یونان وضعیت بد هست. در آلمان جزو کشورهایی بود قبلا که وضعیت خوبی داشت، یعنی وضعیت نسبت به کشورهای دیگه بهتر بود، اما الان شاهد افزایش شدید شمار مبتلایان هستیم در آلمان. در همین جمهوری چک هم که ما زندگی میکنیم. در هفته گذشته هر روز رکورد جدیدی ثبت شد. دو روز پیش شمار مبتلایان روزانه به 3130 نفر رسید، دیروز به 2111 کیس رسید و همینطور محدودیت های جدیدی اعمال شد، از جمله اینکه در مکان های سرپوشیده وسایل حمل و نقل عمومی همه باید ماسک بزنن و دیروز اعلام شد که از مقطع ششم به بالا در مدرسه ها هم که قبلا ماسک نمی زدن حالا باید ماسک بزنن و بیش از 10 نفر هم در مکان های بسته نمیتونن دور هم جمع بشن.
سپیده بهکام از رادیو فردا بود، 16:25 ایران. صدای ما را از برنامه خبری رادیو فردا میشنوید. گزارش‌ها درباره تایید احکام قطع انگشتان دست 4 متهم به سرقت در ارومیه بار دیگر رسانه‌ای شده و مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال اجرای این احکام ابراز نگرانی می‌کنند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که از روز گذشته پیگیر جزئیات این گزارش‌ها بوده از طریق تلفن با ماست. مهتاب، نخست از جزئیات این گزارش‌ها بگو.
بکتاش، 4 متهم به سرقت در یک دادگاه کیفری در ارومیه به اتهام سرقت، چند بار سرقت، محکوم شدن به قطع انگشتان دست، حکمی که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم در ایران در نظر گرفته شده. حکم این افراد بنابر اطلاعات منتشر شده سال گذشته صادر و به این افراد ابلاغ شده بود. تیر ماه امسال همین احکام به شعبه 13 دیوان عالی کشور رفت و در اونجا تایید شد. اما دلیل این که خبر دوباره رسانه‌ای شده اینه که برخی منابع از ارسال پرونده این متهمان به اجرای احکام خبر میدن و نسبت به اجرای حکم اونها ابراز نگرانی میکنن. اسامی 3 از این متهمان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند عنوان شده که در سالهای 94 و 95 به اتهام سرقت بازداشت شدن. سال گذشته براشون حکم صادر شده بود، همونطوری که گفتم پروندهشون مشترکه و حدود 30 شاکی خصوصی داره در رابطه با همین اتهام سرقت. اما از شرایط بازداشت و روند دادرسی این افراد ما خبری نداریم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران بعد از انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی یک گزارش کوتاه منتشر کرد و نوشت که این افراد همه بالای 20 سال بودند و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیتشون هستند. بکتاش،
از دیروز مهتاب سخت پیگیر گزارش ها در این باره بودی، سعی کردی با خانواده و وکلای متهمان صحبت کنی، چه نتیجه‌ای رسیدی؟
درسته بکتاش، اول اینکه منابع ما در داخل ایران گفتن که حکم در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان در ارومیه صادر شده و همین برخی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی رو به اشتباه انداخت که نوشتن این 3 متهم کودک هستن و در زمان بازداشت زیر سن قانونی بودن. با بررسی هایی که ما از طریق منابع داخل ایران انجام دادیم متوجه شدیم که این افراد در زمان بازداشت بالای 18 سال سن داشتن. ظاهراً بعضی از پرونده ها رو در ارومیه برای رسیدگی میفرستن به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. برخی از منابع ما گفتن این کار به خاطر شلوغی دادگاه کیفری ارومیه گاهی انجام میشه. بنابر اطلاعاتی که منابع داخل ایران برای من فرستادن، هادی رستمی متولد سال 65، مهدی شرفیان متولد سال 62 و مهدی شاهیوند متولد سال 57. تاریخ بازداشت اونها هم سالهای 94 و 95 بوده. اسم دیگری که رسانه‌ای شده کسرا کرمی است. اطلاعات چندانی در مورد پرونده او وجود نداره جز اینکه چند فرزند داره و گفته از روی فقر دست به سرقت زده. من تلاش کردم با وکلای این افراد تماس بگیرم، یکی از اونها حاضر نشد با رادیو فردا گفتگو کنه و سایر وکلا هم تلفنشون رو جواب ندادن. در تلاش هستم با خانواده این افراد بتونم صحبت کنم.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود. اشاره میکنیم که بر اساس قوانین جهانی اعمال مجازات های بدنی ممنوع هستند، اما جمهوری اسلامی همواره این قبیل احکام رو اجرا کرده. شما میتوانید در تماس با رادیو فردا دیدگاه ها و نقطه نظرات خودتون رو بیان کنید. 20420202 21 12 21 12 و 13. تکرار میکنیم 2042 02 21 12 21 12 و 13. و همچنین میتوانید به وسیله نشانی رادیو فردا یا شناسه رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام با رادیو فردا در تماس باشید. رادیو فردا در طول شبانه روز پیوسته با اخبار و گزارش ها همراه شماست رأس هر ساعت.